نفس نفس بکش کنارم، دلم از این دیوونه تر بشه. دنیا رو میفهمم با من که تنهایی، با من که تنهایی. رویای من اینجاست وقتی تو اینجایی، وقتی تو اینجایی. خودم دلم خسته تو رو نگه دارم، تو رو نگه دارم. هرچی که دوست دارم کنارتون دارم، هرچی که دوست دارم.
نظری از نارمک میگه داداش آرمان دیگه چی میخوای از خدا؟ یه هفته نبودی، چقدر ذوق زده حضور گرم شما شدیم، جدا دوستت داریم، دوستت دارند و خواهند داشت. فدایی درنه عزیز دلی، من میدونستم اینقدر تحویلم میگیرن، اصلا کلا همیشه یه هفته در میون میومدم. آقا ما سلام، خیلی مقدم میگم، من جزو تازه وارد ها هستم دیگه. بریم ببینیم، گفتن که لطفا خواننده ترانه که یه رو پیش پخش کردین رو بگین که چه کسی هستش. حالا میپرسم از امیر حسین ثقفی دیگه. بریم ببینیم، خانم شیرین ابراهیم زاده از اسلام شهر این پیامک رو دادن. خیلی وقت پیام میدن ولی نمیخونین دیگه. دیگه بوم بوم هادی از تبریز، خیلی عزیزی، لطف داری ببخش، من تازه دیدم دیگه، یکم صبوری کنین، سعی میکنم بیشتر پیامک ها رو بخونم. 3094 بریم ببینیم دیگه چه خبره. مهناز خانوم از دیار شیراز، به به، سلام کهکشانی های راه رادیو، بامدادتون زیبا، شنونده هستم تا 6 صبح. دیگه بریم ببینیم چه خبره. صبحانه هیدری از ایلام شنونده ماه. رامین عزیزمون از رشت میگه آرمان جان خب با معرفت از ساعت 2 دارم پیام میدم نمیخونی، بخون دیگه. چشم، همین الان دیدم آخ رامین جان. رامتین تاج و علیله خانم تهرانی است، سلام آرمان خان، مدتی که نبودین دلمون تنگ شده بود، بسیار خوشحالیم صدای پر انرژیتون رو میشنویم، لطف داری. و چشم، تقاضاتون هم بررسی میکنیم حتما. یا آهنگ از عموی کهکشانی ها پخش کنید، عمو باستانی رو میگه میثم یه شنونده دو آتیشه، ارادتمندیم. چشم، بریم بازم آخرین پیامک ها رو بخوریم که به 3094 ارسال میشه.
من مهدی رادامیری هستم از آزادی گاه تاکسیرانی. سلام و شب بخیر و از ادب عرض میکنم حضور آقای دقفی گل گلاب و آقای آرمان غفاریان گل گلاب و تمامی عوامل نازنین دیدار باش تهران، آقای شایان، آقای ابراهیمی، ازتون انرژی میگیرم. واقعا وقتی آقای غفاریان میگه سلام انگار دنیا رو به هم میده. واقعا برنامه‌تون قشنگه، تا هفته صبح هم همراه و هم نفس با افتخار در رکابتون هستم. شبتون پر ستاره، خدا نگهدار.
من از هوای بی تو بیزارم، به بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم، دوست دارم. بدون تو میدونی میمیرم، من به هوای تو گرفتارم، تمام دنیای من این حرفه، دوست دارم، دوست دارم. نرو نرو دوباره نشنیم شکست رو نزار بگیر جا تو هم نرو که عاشقت بیار کم نرو بمون بمون به حرمت روزای رفتمون نزار بیفتم از نفس بمون منو نزار تو این قفص
خدمت همه بیدار باشای عزیز. سلام و خدا قوت میگم خدمت شما آقا آرمان پر انرژی و عوامل خوب بیدار باش. ممنونم از برنامه خوبتون، همراه شما هستم تا 6 صبح. شب خوبی داشته باشید. مسعود مرادی هستم از اسدآباد شهریار. خدا
یک دنیا ممنون بابت تماس هاتون، همچنان منتظرم صداتون رو بشنوم امشب. 2265 2465 6. خب بریم پیامک‌ها رو بخونیم، آخرین پیامی که به دستمون رسیده. سیما خانم از ربات کریم گفت آقا آرمان سلام، شبتون بخیر، حاضریم و اعلام میکنم، خیلی خوش اومدین. دیگه بریم ببینیم آقا آرمان، دلمون تنگ شده بود برات، امشب پخش زنده فضای مجازی داری دیانا نداریم. موسی مرادی گلمون از بومهن، دیگه بریم ببینیم. پروین خانم پرویزی از تهران پارس میگه آقا آرمان دمت گرم. خانم چهره پرداز هنوز سر حرفشون هستن که 17 سال دارن. بله تکون نمیخورن دیگه، خانم معمولا از 18 سال بالاتر نمیرن. خانم چهره پرداز دیگه 17 رو انتخاب کردن برای خودشون، عددیه که دوست دارن دیگه. میگه هر بازیکن یه عددی رو دوست داره، بهش اعتقاد داره. خانم چهره پرداز عاشق عدد 17. احمد حسن‌زاده از همدان میگه محسن چاوشی پخش کنید. علی و تینا از نسیم شهر. لیلا خانم هاشمی از نارمک، شبتون شیک، ماشاءالله به این انرژی، ماشاءالله به خودتون. تاج محمد بهلکه اینجوری از گنبد کاووس روستای دیگچه به ما پیامک داده. مصطفی میگه منم هستم، خیلی خوشحالم که هستی. مارمان جان فردا تولدمه. بهرام عزیز متولد 20 شهریور 57، باباش هم حسن آقا متولد 20 شهریور 37. یعنی ببین کار خدا رو، فرهادیان از املش.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و عوامل زحمتکش بیدار باش، ارغوان طالبی هستم از نیاوران و به اتفاق پسر گلم آسف جان تا 6 صبح همراه شما هستیم. پایدار و برقرار باشید، لطف کنید از گرشا و شعاب مظفری هم پخش کنید، خیلی ممنون میشم. با تشکر، خدا.
خب دیگه آخرین حاضری ها رو دارم میخونم، یعنی این سری دیگه حاضری ها رو میخونم، دفعه دیگه که برگشتم بریم سراغ مسابقه 20 سوالیمون. حمید بیستادی میگه جز 10 نفر اول آرمان جان رفتی کره ماه، کجا بودی؟ قربونت برم، یه سری واقعا کار داشتم که مجبور شدم برم دیگه. بریم ببینیم. سلام، شب بر شما خوش، سلامتی باشه براتون، من هم بیدارم. به به، ناصر مشتاقانی عزیز دل ما شنونده پاتوقیمون هستش. دیگه بریم ببینیم. مژگان خانم فیروزکو میگن کی از همه خوشحال تره؟ کهکشانی ها، کهکشانی ها. محمد کیانی از نسیم شهر میگن که این رادیو تهران به این قشنگیش نتونستید یه ارتباط برقرار کنید با من کارگر درباره شغلم صحبت کنم که نماشویی هسته. چرا که نه، چرا که نه، اتفاقا این کارم میکنیم، این کارم خواهیم کرد. به بچه ها میگم حتما با تماس بگیرن. خب این شمارت هم داشته باشیم اینجا. حسن فیروز آبادی، مصطفی، دیگه بریم ببینیم. میگم 20 سوالی رو شروع کن. گفتم چشم، شروع میکنم. هادی عزیز میگه سلام، خوش صدای مهربون، عزیز دلی، دلمون تنگ شده بود، لطف داری. دیگه بریم ببینیم چه خبره. ولی جان عزیزمون هم داره ما رو میشنوه از شهریار، دمت گرم. داریوش اسکندری از کازرون همراه ماه. سلام به بیدار باش و مرد پر انرژی، خوش اخلاق، قرمت به کلیم تعریف کرد، لطف داشته به من. عزیز دلی گفتن که این روزا چطور کسی نیست جز برادر آرمان غفاریان که بهش گوش میدیم، محبت داری، قربونت برم، ممنون هم ازت، فدات شم. بهروز کاپیتانمون اومده. به به، علی بیاتلو میگه یه چیزی بدین میساقه من بتونم بخونم رو آنتن. دیگه بریم ببینیم. خانم قدمی هم داره ما رو میشنوه از لاله‌زار. دیگه بریم ببینیم. گفتن که از رضا بهرام هم ترانه پخش کنین. چرا که نه، چش پخش میکنیم. و گفتن که ساعت جهانی برای شهر تهران 1 ساعت باید اضافه بشه، 25 ساعته بشه، چون همیشه تهران بیداره. کاترین خانم پتروسیان 17 ساله از قیتری هم همراه ماه و کلی هم محبت و لطف داشته. خیلی خوب. بیژن عزیزمون هم از تهران، محمد عزیزمون هم هستش و خیلی دوستای دیگمون. اما میخوایم یه بخشی رو الان با هم بشنویم، بعدش برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
عقربه های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و مخاطب خاص ما در این بخش از برنامه دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیا گرانقدر هستن. حواستون جمع باشه، می‌خوام در مورد شما صحبت کنیم. اما کارشناس تحصیلی امروز برنامه تیک تاک دانش آموخته دانشگاه تهران هستش، آقای احسان لواسانی عزیز. خیلی خوش اومدین آقای لواسانی. سلام.
ممنونم از شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت محمد لطفی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. بحث رو آغاز بکنیم. من یه توضیح کوتاه بدم خدمت همه دبیرستانی ها کنکوریایی که دنبال یک مشاور خوب هستن و میخوان توصیه یک مشاور خوب رو بشنون. آقای لواسانی 6 ساله که سابقه مشاور تحصیلی دارن، در مدارس برتر تهران حضور داشتن به عنوان مشاور تحصیلی و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستن. خودشون هم که رتبه برتر کنکور بودن، تو این سال هم رتبه برتر زیادی رو پرورش دادن. آقای لواسانی خیلی سریع بریم سراغ بحثمون در مورد کنکور. اولین نکته‌ای که میخوام بگم در مورد کنکور 99، آقا چه خبر بود؟ چرا یه همچین کنکوری به این سختی برگزار شد؟
درست میفرمایید. بله، کنکور 99 میشه گفت مثل کنکور 94 یه مقدار خارج از عرف کنکور بود و یه مقدار سخت‌تر بود، ولی خب شرایطی که هست بالاخره رقابت یه رقابت حرفه‌ایه و همه کسایی که توی این کنکور دارن رقابت میکنن یه سطح یکسان دارن.
خب ببینید، من میخوام از سوالامو یه جوری دیگه بپرسم. پس شما موافق این هستین، بالاخره دانشگاه تهرانی هستین که 6 سال مشاوره، زیر این بار نمیبینید که کنکور سخت بوده پس به بچه ها حق بدیم، درسته؟
درست میگم.
یه سخت بوده ولی یکسان بوده.
دقیقاً.
یعنی میتونستن بچه ها رتبه برتر بشن، درسته؟ پس سر این اصلا بحث نمیکنم با شما و بریم سراغ یه موضوع دیگه. حالا با همه این تفاسیر، خدای نکرده یه اتفاقی افتاده و یه نفر نتونسته رتبه برتر کنکور بشه و پشت کنکور مونده. حالا اون کسی که پشت کنکور مونده و شرایط سختی رو داره الان سپری میکنه، آیا شانسی واسه موفقیت داره و چه کار باید انجام بده؟ الان فکر کنید یک نفر رفته در کنکور 99 شرکت کرده، رتبه برتر نشده و میخواد بگه که آقا من واسه سال بعدم شانس دارم موفق بشم، اصلا بمونم پشت کنکور؟
ببینید، این کاملا به شخصیت افراد بستگی داره و من فکر میکنم هیچ کس نباید از روی اجبار خانواده یا حتی مشاور این انتخابو بکنه که یک سال دیگه پشت کنکور بمونه. بالاخره شرایط سخت روانی هست و زمان زیادی هست. یه انتخابیه که هر کسی باید خودش انجام بده و با آگاهی انجام بده. ولی برای کسی که احساس میکنه اون انگیزه لازم رو داره، بله حتما من پیشنهاد میکنم.
خب اگر بخوام پشت کنکور بمونن و شما هم که میگین اگر خودش تصمیم بگیره پیشنهاد میکنین کار انجام بده، دو نفر میمونن این وسط، یکی اولیا یکی خودش. اولیا چی کار باید براش انجام بدن و خود دانش آموز چه تغییراتی باید تو روند مطالعش انجام بده؟
بسیار خب، من دو تا سه تا نکته بهتون میگم در مورد اولیا. ببینید، من فکر میکنم اولین کاری که اولیا باید انجام بدن اینه که فشار روانی رو از روی دانش آموز بردارید. ببینید، مقایسه کردن، طعنه زدن، صحبت های اینچنینی با
خیلی من دیدم این داستانه رو بین اولیا و دانش آموز.
دقیقاً، درسته. و این صحبت ها، دانش آموزی من داشتم که پدرش همیشه راجب نتیجه باهاش صحبت میکرد. یعنی صحبت پدر و پسری کلا شده راجب نتیجه کنکور، رتبه کنکور و اینکه چقدر هزینه شده بابت این موضوع. خب این خودش فشار و استرس روانی رو روی دانش آموز زیاد میکنه. من فکر میکنم اولیا اصلا نباید این کارو بکنن. من در خدمت هستم.
و دیگه چه موردایی باید اولیا انجام بدن یا خود دانش آموزا؟
یه بحث اساسی اینه که کلا بحثای فنی رو به مشاور بسپرید. من فکر می‌کنم اینجوری خیلی بهتره.
مثلا یه چند تا از این بحثای فنی رو میان در موردش صحبت کنیم، نمی‌خوام کلا بازش بکنیم، ولی چند تا موضوعشو بگیم بهمون.
دقیقاً. من میگم نباید ارتباط شما با داوطلب از قالب خانواده به قالب رئیس تغییر بکنه. هیچ کس ریاست رو دوست نداره، یعنی که رئیس رو دوست نداره. این که شما به دانش آموزتون بگید استرستو کنترل بکنه، خودش میدونه که بعد استرسشو کنترل بکنه. یعنی که زمانهای تحصیلی تو، زمانهای درس خوندن تو بیشتر بکن، اینا رو خودش میدونه، ولی زمانی که از شما میشنوه این نتیجه معکوس میده.
ها، یعنی توصیه های کلی که آقا چرا استرس داری، استرستو کنترل کن.
دقیقا.
چرا درس نمیخونی، بیشتر درس بخون. این توصیه های کلیش کمکی نمیکنه. واقعا
هیچ کمکی نمیکنه. من میگم که باید بیایم مشاور رو بین اولیا و دانش آموز قرار بدیم و از مشاور بخوایم که این کارا رو بکنه.
یه شخص سوم.
دقیقاً.
قابل توجه دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدر، شخص سومی وسط خیلی میتونه به دردتون بخوره. خب؟
دقیقاً. ببینید، من یه موردی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه دانش آموزی من داشتم، امیدرضا صرفی. ایشون سال اول نتیجه‌ای که می‌خواست نگرفته بود، ولی توی سال دوم اواسط سال خیلی حس خستگی می‌کرد.
یه بار تو کنکور شکست خورده بود.
دقیقاً.
بچه‌ها اگه اونایی که پشت کنکوریان یا پشت کنکور می‌خوان بمونن، الگوی مناسبی براشون هست. خب سال دوم چی
شد؟
خیلی احساس خستگی میکرد و این طبیعیه، برای اکثر دانش آموزا پیش میاد. ولی یه موضوعی هم که بود حساسیت خیلی بیش از اندازه این دانش آموز نسبت به انتقاد بود. حتی انتقادهای درست، مخصوصا از سمت پدر و مادر. و من فکر میکنم این دانش آموز فوق العاده مستعد بود و روی صحبتم با داوطلبای پشت کنکوری بیشتر، امیدرضا صفی که خدمتتون عرض کردم، سال اول نتونست نتیجه خوبی بگیره و وسطای سال دوم فکر میکرد که سال اولش رو باخته. اینجا دیگه میشه هنر اون مشاور، هنر اون کسی که داره به دانش آموز انگیزه میده، بتونه انگیزه دانش آموز رو کنترل بکنه و بالا ببره. تراز آزمونای سال دومش متغیر بین 6000 تا 7000 بود، ولی در نهایت با کنترل هایی که صورت گرفت تونست رتبه 800 کنکور سراسری رو به دست بیاره و پزشکی گردان قبول بشه و داره تحصیل
میده. بسیار عالی. کسی که یه بار شکست خورده بود و سال دومم شرایط خوبی نداشت و داشت همون نتیجه تکرار میشد، اما از جایی که میگه راهنمایی درسته، این اتفاق خوبه براش افتاد.
دقیقاً.
یه چه موارد واسه پشت کنکور اهمیت داره؟
من اولین نکته رو بخوام جمع‌بندی بکنم، عرض میکنم که سال اول رو اصلا باخت به حساب نیارید. اگه از تجربهش درست استفاده بکنید قطعاً یه سرمایه هست برای.
بسیار عالی.
مورد دومو بخوام بهش اشاره بکنم، از مشاورتون بخواید منابع درسیتون رو حتما مهندسی بکنه.
چرا اهمیت داره که منابع کارشناسی بشه؟ خیلی از بچه‌ها میگن خب یه سری منابع و همه میگن خوبه ما بریم همونا رو بگیریم دیگه.
درست میفهمید. من دو تا حالت کلی خطرناک درباره منابع بهتون بگم. یکی اینه که منابع درسی اشتباه انتخاب بشه. ببینید دوستان، یه زمانی طول میکشه که فرد بفهمه که منابع درسی که انتخاب کرده اشتباه هست. این همش میشه اتلاف وقت. حالت دوم اینه که منابع متعدد استفاده بکنید. همیشه تعدد باعث سردرگمی میشه.
همونایی که نصف اتاقشون پر کتابه و دقیقا. همیشه اصلا با حجمش مشکل دارن، حالا خوندنش چه.
دقیقاً این خودش بار روانیه. مثلا خانم نیلوفر زبیدی سال اول رتبه شده بود 20000، ولی با استفاده از اصلاح و کنترل منابع که این مشکل اصلیشون بود، سال دوم رتبهشون 290 شد و داروسازی دانشگاه تهران در حال تحصیل است.
بسیار عالی. پس میشه موفق شد. کسی که 20000 شده اومده سال دوم داروسازی قبول شده و میگیم بزرگترین مشکلش همین منابعی بود که یا یه کوله باری جمع میکنن بچه‌ها از منابع، یعنی که اصلا اشتباه انتخاب میکنن اونایی که حالا زیاد جمع نمیکنن.
دقیقاً. من یه نکته اضافه بکنم، من حس میکنم منابع درست باید در زمان درست استفاده بشن. این که بیاید شما کتاب جمع‌بندی رو برای مطالعه اول سال استفاده بکنید خیلی درست نیست.
آقای لواسانی، در مورد یه قشر دانش آموزی دیگه هم صحبت کنیم. در مورد پشت کنکور فکر کنم زیاد صحبت کردیم. کسایی که تو سالهای پایه هستن، نهم، دهم، یازدهم یا حتی همون پشت کنکوریا میشه در موردش همین بحثو داشت. معدل پایین دارن و فکر میکنن چون ما معدل پایین داریم هیچ وقت در کنکور موفق نمیشیم. این موضوع رو در موردش صحبت میکنین که واقعا همچین شکلی وجود داره؟
راستش من خیلی موافق نیستم. ببینید، اصلا معدل پایین به معنی شکست در کنکور نیست. من میگم که اصلا نگران این موضوع نباشید. پدر مادرها و داوطلبای کنکور به نظر من باید این موضوعات رو بدونن. یکی اینکه نوع مطالعه تستی و تشریحی کاملا متفاوته. اصلا نمیشه از روی معدل قضاوت کرد که یه فرد قراره توی کنکور موفق باشه یا نه. بزرگترین تفاوتش هم بخوام بگم، توی امتحانات تشریحی شما 10 دقیقه برای نوشتن جواب یه سوال وقت دارید، ولی همون زمان برای امتحان تستی ممکنه 45 ثانیه برای حل یه سوال باشه.
بسیار. یعنی میگین این تستی و تشریحی فرق میکنه. حالا شما گیر دادین که اگه معدلم پایین باشه نمیتونم موفق بشم. نه، معدلت بالا هم باشه فرایندش کامل متفاوته. درسته. و چه جوری دانش آموز میتونه در کنکور موفق بشه اگه معدلش پایین باشه؟
ببینید، من یه مثال براتون بزنم. خانم زینب فخریان با معدل 15 داروسازی دانشگاه تهران قبول شده. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده بعضی از دانش آموزا تو دروس مسلطن، گیرایی لازمو دارن، فقط حوصله شاید نوشتن و دقت کردن توی امتحانات کتبی رو ندارن. نوع شخصیتشون یه مقدار متفاوته. این اصلا به معنی شکست تو کنکور نیست.
قابل توجه اولیا که قضاوت میکنن بعضی وقتا بر اساس این معدل دانش آموزاشونو. خب
دومین موردی که من بخوام خدمتتون بگم، بعضی از افراد اصلا تا سال قبل از کنکور هیچ وقت خودشونو محک نزدن، اصلا تلاش خاصی برای بروز استعداد تحصیلیشون نکردن. مثال شخص خود من، قبلا معدلم خیلی بالا نبود و خیلی وقتا هم شب امتحانی درس میخوندم. سال کنکور خودمو محک زدم و شروع کردم به درس خوندن و استعدادمو نشون دادم.
بسیار عالی. و وقتی خودتون بلد باشین چقدر عالی میتونین رو به بقیه هم آموزش بدین. یه سوال دیگه فقط کوتاه بهمون جواب بدین. خیلی میگن ما درصد پایین میزنیم، یعنی توی درس‌های مختلف نمیتونیم به درصد بالایی برسیم. ریاضیمون مثلا زیر 20%، نمیدونم فیزیکمون زیر 20%. فکر میکنن که خب پس من اگه حتی معدلم بالا بوده یا پایین، پس من تستی بلد نیستم، کنکور بذارم کنار. نظرتون با این بچه‌ها چی؟ اصلا علت این درصد پایینه چیه و میشه جبرانش کرد؟
بله، اگه یه فردی فرض بکنیم که مطالعه لازم و داره، تلاش لازم و داره، اما درصد پایین میزنه، یکی از مهمترین عواملی که میشه بهش اشاره کرد احتمال خیلی زیاد مرور کافی صورت نمیگیره. مرور خیلی خیلی مهمه، حجم مطالعه بالاست، زمان محدوده، پس مرور ضروریه. حالا فراموشی بخشی از پروسه یادگیریه. طبیعت مغز ماست، ما نمیتونیم با فراموشی بجنگیم، باید باش کنار بیایم و ازش استفاده بکنیم. نکته مهم این وسط اینه که این بازه‌های زمانی که قرار مرور صورت بگیره همزمان باشه با اون بازه‌هایی که داره فراموشی صورت میگیره. بنابراین یه به دلیل این حجم بالا و زمان کوتاه یه برنامه‌ریزی خیلی مدون نیاز داره که تداخل بین درسی که اولین بار قرار مطالعه بشن با درسی که قرار مرور بشن صورت
بسیار بشن. خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. یه سوال پرسیدم بعد خودم پشیمون شدم به یک دلیل. چقدر بحث گسترده ایه. یه بخشش میشه بخش مرور که اونم خود شما یه توضیح دادی. من فکر کردم باید واقعا یک ساعت در مورد این موضوع ما اینجا صحبت بکنیم و وقت نیست متاسفانه.
کاملا همینطور هست.
خیلی ممنونم شما. اگر یه اتفاق خوب هست دیگه، من قبل از برنامه باهاتون صحبت کردم، یه قولی ازتون گرفتم، سر قولتون هستین ان شاء الله.
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش. من قبل از برنامه، قبل از شروع برنامه، از آقای لواسانی درخواست داشتم، گفتم چون تو برنامه کارشناس محور اکثرا شنوندگان محترم دوست دارن که با اون کارشناس برنامه بعد از برنامه بتونن در ارتباط باشن، آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و ایشون و شنوندگان محترم برقرار بشه و بتونن باهاتون صحبت کنن؟ ایشون قبول کردن، گفتن خب شماره تلفن شنوندگان در اختیار من قرار بدین، من حتما میگم که از دفتر مشاورمون باهاشون تماس گرفته بشه. سامانه رو ما جوری تنظیم کردیم که شما شنوندگان محترم عدد یک رو به سامانه پیامک برنامه تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید، ما شماراتون رو ثبت می‌کنیم، بعد از برنامه در اختیار ایشون قرار میدیم و دیگه از اینجا به بعدش با شماست. آقای لواسانی چه اتفاقی براشون میفته؟ کی باهاشون تماس میگیرین؟ آیا با شخص خود شما هم میتونن مشاوره داشته باشن؟
10 نفر اول رو چون حالا یه مقداری هم زمان ها محدود هست خود بنده تماس میگیرم و صحبت میکنیم، نفرات بعدی رو تیم مشاوره هستن و حتما مسئله شون برطرف.
خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. و از چه پایه‌ای میتونن مشاوره رو بگیرن؟ از 9 به بعد میتونن؟
9 به بعد.
پس 9میا حواس جمع باشه، سامانه پیامک رو یادداشت بکنید و موبایل رو آماده بکنید. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیا گرانقدرشون که پای برنامه هستین، اگر میخواین از آقای احسان لواسانی که گفتم 6 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن و رتبه های برتر زیادی رو پرورش دادن، یه وقت مشاوره از طریق تیک تاک رادیو تهران بگیرین، عدد 1 رو به چه سامانه ارسال بکنید؟ عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1051 91. پس همین الان تلفن رو بردارین و اگر میخواین وقتای مشاوره براتون رزرو بشه که گفتم دبیرستانی و کنکوریا، به صورت حضوری یا تلفنی به هر دو صورت میتونن با شما همراه باشن؟
به هر دو صورت امکان.
پس هم حضوری میتونید هم تلفنی، اگر امکانی ندارین که حضوری به این پیش ایشون، این اتفاقا براتون میسر. کافیه که عدد 1 رو بدون ایشونه پیشوند و پسوندی پیامک بزنید به سامانه پیامک 1051 91. همین الان عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید شماراتون ثبت میشه، ما بعد از برنامه شماراتون در اختیارشون قرار میدیم که این وقته مشاوره در اختیارتون قرار بگیره. یه سوال برای آخرین سوال و خیلی کوتاه به من جواب بدین، بزرگترین تغییری که تو کنکورهای نظام قدیم با نظام جدید بوده چیه؟ خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما کنکورم نظام جدیده نمیدونیم باید چیکار کنیم، نظام قدیمی خیلی اما راحت‌تر شرایطشون، به چه دلیله و چه راهکاری داره؟
عرض بکنم خدمتتون که فارغ از سختی و آسونی، من فکر می‌کنم بزرگترین تفاوتی که به وجود اومده توی نظام قدیم تا همین چند سال پیش ما یه بانک سوال نسبتاً قوی از کنکورهای گذشته داشتیم. ما سلیقه طراح رو می‌دونستیم طراح چه سوالاتی رو دوست داره. الان تفاوتی که به وجود اومده، ما ته در واقع بانک سوالی که داریم در حد یکی دو سال هست. این فکر می‌کنم تفاوت خیلی بزرگی باشه. توی فضای کنکور یه مقدار نامعینی به وجود آورده و من پیشنهاد می‌کنم دانش آموزا برای جلوگیری از ضرر خودشون خودسر عمل نکنن و از مشاوره توانا استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از شما. پس میگین که چون نظام جدیده هیچ پیش‌بینی در موردش نمیتونه خود دانش آموز به شخص داشته باشه، باید از تجربه دیگران استفاده
کنه. دقیقاً فرد
شما خودتون دانش آموخته دانشگاه تهران هستین، از رتبه برتر کنکور و 6 سال مشاوره تحصیلی هستین. قول میدین تمام اطلاعاتی که دارین در اختیار شنوندگانی که حالا این وقتای مشاوره رو باهاتون رزرو می‌کنن قرار بدین؟
حتما.
خیلی ممنونم از شما. پس برای آخرین بار میگم چون برنامه‌ام رو اتمام، حتما برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای احسان لواسانی که دانش آموخته دانشگاه تهران هستن و از مشاورین تحصیلی برتر کنکور، کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1051 91. همین الان عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید شمارتون ثبت میشه و بعد از برنامه این وقتای مشاوره تماس گرفته میشه و در اختیارتون قرار میگیره. یادتون نره 9م، 10م، 11م، 12م یا پشت کنکوری هستین یا اولیای دانش آموزا، این وقتای مشاوره فقط مخصوص شماست. مقاطع پایینتر و بالاتر ان شاء الله برنامه ویژه بعدا در نظر میگیریم براتون. عدد 1 رو بفرستین به 5
51-91 بعد منتظر باشین تا این اتفاق براتون بیفته. خیلی ممنونم که تو این بخش با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با ما همراه باشید.
با ما تهران بیدار است. رادیو تهران هر شب 2 تا 6 بامداد بیدار باش.